ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رافائل گروسی در نشست خبری از تمدید دوباره معاهده بین ایران و آژانس خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات مقام‌های عربستان را ملال‌آور توصیف کرد. جلسه روز دوشنبه شورای نگهبان با برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تشکیل نشد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تمدید یک ماهه توافق همکاری سه ماهه ایران و آژانس که به تازگی به پایان رسیده خبر داد. آقای گروسی روز دوشنبه سوم خرداد در نشست خبری خود گفت که توافق برای تمدید نظارت‌ها پس از گفتگویی طولانی مدت تا یه همین روز با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به دست آمده است. به گفته آقای گروسی بر اساس این توافق اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تجهیزات فنی آژانس در تهران و چند نقطه دیگر حفظ شده و در اختیار آژانس میماند. تمدید نشدن این توافق میتوانست گفتگوهای اصلی مربوط به احیای برجام را به بحران بکشاند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سخنان مقام‌های عربستان مبنی بر لزوم مذاکره درباره برنامه موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای ایران را تکرار ادبیات ملال‌آور گذشته توصیف کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه سوم خرداد گفت عربستان باید تصمیم بگیرد که همچنان می‌خواهد از ادبیات ملال‌آور گذشته استفاده کند یا به عنوان شریک سازنده در کنار کشورهای دیگر منطقه از سیاست‌های توسعه طلبانه و جنگ افروزانه فاصله بگیرد. اظهارات آقای خطیب‌زاده در واکنش به سخنان هفته پیش فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان بیان می‌شود که گفته بود موشک‌های بالیستیک و مداخله‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی باید با حضور کشورهای خاورمیانه مورد مذاکره قرار گیرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از برگزار نشدن جلسه روز دوشنبه این شورا خبر داد. آقای کدخدایی دلیل برگزار نشدن این جلسه را بحث‌های کارشناسی تکمیل نشده اعلام کرد. روز سه‌شنبه چهارم خرداد آخرین مهلت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. شورای نگهبان زمان بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را یک بار تمدید کرده است. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور گفته اگر شورای نگهبان روز سه‌شنبه اسامی تایید شده را اعلام کند، وزارت کشور دو روز فرصت دارد این اسامی را آگهی کند. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران اعلام کرد به دلیل زیاد بودن جمعیت زیر 50 سال کشور برنامه واکسیناسیون همه ایرانی‌ها در 1400 به پایان نمی‌رسد. به گفته اکبر فتوحی استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس آمارهای اعلام شده تا کنون تنها 3% جمعیت ایران در مقابل کرونا واکسینه شدند. این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران شمار افرادی که تا روز دوشنبه هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند به 461,000 نفر نزدیک شد که کمی بیش از 0.5% جمعیت ایران را شامل می شود. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در صفحه توییترش خطاب به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نوشت لغو تحریم‌های دولت ترامپ یک وظیفه قانونی و اخلاقی است، نه یک وسیله نفوذ برای مذاکرات. او همچنین با خطاب قرار دادن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت تاریخ مصرف میراث دولت دونالد ترامپ گذشته است. روز یکشنبه دو آتش سوزی جداگانه در دو کارخانه صنایع شیمیایی در اصفهان و قم به فهرست بلندبالای آتش سوزی ها در ایران اضافه شد. انفجار نخست در مجتمع صنایع شیمیایی نارگستر اصفهان در شاهین شهر رخ داد که روزنامه گاردین آن را بخشی از یک کارخانه تولید پهپاد اعلام کرد که احتمالاً اسرائیل در آن نقش داشته است. آتش سوزی دوم نیز در کارخانه صنایع پلاستیکی قم رخ داد. مقام‌های مسئول در ایران هنوز دلیل این آتش سوزی‌ها را اعلام نکردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
مروری بر فهرست انفجارها و آتش سوزی‌ها در صنایع مختلف ایران تنها در یک ماه از سال گذشته کافی است تا بدانیم این فهرست چقدر بلند بالاست. تنها در تیر ماه سال 1399 9 انفجار و آتش سوزی رخ داده است، از جمله 5 تیر انفجار در مجتمع نظامی پارچین، 10 تیر انفجار در مرکز بهداشت سینا اطهر تهران، 12 تیر انفجار بزرگترین تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران در نطنز، 14 تیر انفجار در نیروگاه برق اهواز، همان روز نشت گاز کلور در مرکز پتروشیمی کارون در ماهشهر، 17 تیر انفجار یک کارخانه اکسیژن در باقرشهر، 22 تیر انفجار در کارخانه پتروشیمی تندگویان در خوزستان، 23 تیر انفجار در یک مجتمع صنعتی در شمال شرقی مشهد و 25 تیر آتش سوزی 7 کشتی در بندر بوشهر. این فهرست همچنان در ماه‌های بعد هم ادامه داشت، تا اینکه 21 فروردین امسال انفجاری دیگر در پایگاه غنی‌سازی اورانیوم نطنز رخ داد و رسانه‌ها از دست داشتن اسرائیل در آن نوشتند. اکنون هم وقوع آتش سوزی در مجتمع صنایع شیمیایی در شاهین شهر اصفهان درست 3 روز پس از آن رخ می‌دهد که نخست وزیر اسرائیل ایران را متهم کرد که همزمان با عملیات در غزه یک فروند پهپاد حامل مواد انفجاری به آسمان این کشور روانه کرده است. انفجار در مجتمع صنایع شیمیایی اصفهان به عنوان یک اقدام احتمالی جدید منتسب به اسرائیل مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفته است. از جمله روزنامه گاردین روز یکشنبه 2 خرداد محل این حریق را یک کارخانه تولید پهپاد واقع در اصفهان اعلام کرده است. این روزنامه بریتانیایی بعید ندانسته که این آتش سوزی شبیه سایر اقدامات گذشته منتسب به اسرائیل در ایران بخشی از انتقام‌جویی‌های متقابل دو کشور باشد. رسانه‌های اسرائیل نیز گزارش این حریق را بلافاصله بازتاب دادند، اما رسانه‌های ایران بدون ورود به جزئیات حریق تنها به زخمی شدن شماری از افراد اشاره کردند. 15 زخمی که 9 تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند. این تنها اطلاعاتی است که مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان علی محمد هاشمی اعلام کرد. روزنامه گاردین میگوید در این مجتمع انواع هواپیماهای بدون سرنشین نظامی برای نیروهای نظامی ایران و برای هواداران جمهوری اسلامی در منطقه ساخته می شود. ایران به این ادعا واکنش نشان نداده و تنها مدیر هلال احمر اصفهان گفته است این مجتمع ترقه و مواد مشابه می سازد. مجتمع صنایع شیمیایی نارگستر تحت نظارت شورای امنیت کشور فعالیت می کند و در سایت های مرتبط با آن عمدتاً مواد آتشبازی به فروش گذاشته شده است. روز یکشنبه آتش سوزی دیگری نیز در یک کارخانه مصنوعات پلاستیکی در قم روی داد که خبرگزاری ایرنا در بازتاب آن تنها به خبری چند خطی بسنده کرد و هنوز هم جزئیاتی از دلیل این آتش سوزی منتشر نشده است. در رشته آتش سوزی های دیگری که تاکنون در شماری از صنایع برق، شیمیایی و پتروشیمی ایران رخ داده است، برخی رسانه های بین المللی نام اسرائیل را به عنوان مظنون احتمالی مطرح کردند، هرچند که ایران خود هر بار دلایل دیگری از جمله گرمای هوا یا خطای انسانی را به عنوان عامل اصلی مطرح می‌کند.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده و حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای روحانی، واقعا شد یه مرتب یه دروغی کلکی بخوای بزنی که این کلکات و دروغات افشا نشه؟ مرد حسابی در مورد برجام همینطور آقا قرارداد نفت تموم شد، بانک‌ها، کشتی، همه زمان یه جزئیات میمونه، در واقع اون جزئیات همینایی که داری میگی که حل نشده. شما میای 3 جور 4 جور کلک دارید تحت عنوان وام عروسی، وام برای خونه که از مردم شماره کارت ملی و شناسنامه و تاریخ تلاش بدید که مثلا رأی الکترونیکی بدین، بعدم به جهان بگید که بله چون کرونا بود مردم الکترونیکی دادن. میخوای نیامدن مردم پای صندوق رای رو بندازی گردن کرونا؟ چطور این مردم توی دسته های سینزنی عروسی ها روزی 4 میلیون 5 میلیون فقط توی مترو از این برانبر شهر میرن؟ اینا کرونا در این مورد اثر نداره. و ولی همین چه بیان پای صندوق رای حتما کرونا میگیرن. بابا جمعش کنید، کلکاتون نگرفته، حالا میخوای بندازید گردن کرونا با این و اون.
سه روزه محدوده ما میدون آزادیه، ساعت‌های مختلف به مدت 3 ساعت برق و قطع می‌کنن. نمی‌دونم حساب اینو نمی‌کنن که لوازم برقی مردم ناخودآگاه می‌سوزه، کی می‌تونه هزینه این تعمیرشو بده؟ بعد به خاطر چیه؟ بالاتر از میدون آزادی شرکتی بود سابق به نام پارس متال، الان مدت‌های زیادی که تعطیل شده، تخلیه است. شما وقتی که نگاه بکنی یه مقدار توجه بکنی، 7 صبح مینیبوس میاد، تعداد زیادی چینیه اونجا تخلیه میشن تا 8 شب. کارشون هم چی؟ استخراج بیت کوین. فکر می‌کنن مردم نمیدونن، واقعا دیگه جمهوری اسلامی گندشو در آورده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اقدام دولت بلاروس برای فرود آوردن اجباری یک هواپیمای مسافربری به منظور بازداشت یک روزنامه نگار مخالف دولت موجی از نگرانی و اعتراض‌ها را برانگیخته. دولت بلاروس اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد و روسیه واکنش‌های کشورهای غربی را مورد انتقاد قرار داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مدیر کل خطوط هوایی ایرلندی رایانر دولت بلاروس را به تروریسم متهم کرد. خطوط هوایی ایر بالتیک اعلام کرد به دلیل عدم اطمینان از امنیت حریم هوایی بلاروس تمام پروازها بر فراز این کشور متوقف میکند. ایکاو سازمان هوانوردی بین المللی ضمن ابراز نگرانی شدید اعلام کرد نقض احتمالی مقررات موجود از سوی بلاروس را بررسی خواهد کرد. سیاستمداران کشورهای مختلف نیز به اقدام دولت بلاروس در فرود اجباری هواپیمای مسافربری با هدف بازداشت یکی از سرنشینانش اعتراض کردند. آمریکا این اقدام را به شدت محکوم کرد. اتحادیه اروپا نیز دوشنبه در نشست سران کشورهای عضو این اقدام را بررسی می‌کند. وزیر خارجه ایرلند خواستار تحریم‌های شدید علیه بلاروس شد و نخست وزیر لهستان پیشنهاد داد پرواز هواپیماهای بلاروس بر فراز اروپا ممنوع شود. فرانسه و آلمان وعده دادند اقدام اخیر دولت بلاروس بی پاسخ نمی‌ماند. دبیر کل ناتو خواستار تحقیقات بین المللی و مجازات مسئولین این اقدام شد. دادستانی کل لیتوانی اعلام کرد پرونده جنایی در این رابطه گشوده. اتهاماتی که در آن مطرح شده شامل هواپیما روبایی با اهداف تروریستی، به خطر انداختن امنیت مسافران و نقض معاهدات بین المللی هوانوردی است. دولت بلاروس در یک عملیات با مشارکت ماموران امنیتی این کشور یک شنبه هواپیمای خطوط هوایی رایانر از آتن به مقصد ویلنیوس پایتخت لیتوانی را وادار به فرود در مینسک کرد. هدف این عملیات بازداشت رمان پروتاسیوگ بود. او صاحب چند کانال تلگرام مخالف الکساندر لوکاشنکو از جمله نکست است که با بیش از 1 میلیون دنبال کننده در تدارک اعتراض‌های گسترده به دنبال آخرین انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نقش کلیدی داشت. دولت بلاروس این کانال‌های تلگرامی را افرادگرا اعلام کرد. رمان پروتاسیویچ مانند اکثر رهبران اپوزیسیون بلاروس به لیتوانی پناه برد. مطابق گزارش هایی که منابع رسمی بلاروس منتشر کرده اند، به نهادهای امنیتی این کشور اطلاع رسید که بمب در هواپیما جاسازی شده بود و با دستور الکساندر لوکاشنکو یک جنگنده برای همراهی این هواپیما به فرودگاه مینسک به پرواز درآمد. دوشنبه وزارت خارجه بلاروس در بیانیه اعلام کرد تمام اقدامات دولت این کشور در چارچوب قوانین بین المللی بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز واکنش‌های غرب به اقدامات دولت بلاروس را عاری از منطق و غیر قابل قبول دانست. اما مخالفان الکساندر لوکاشنکو از جمله سویتلانا تسیخانوفسکا رقیب وی در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند فرود اجباری هواپیمای حامل رمان پروتاسیویچ با فریب و قصد بازداشت وی انجام شد. آنها نگرانند که او با تهدید اعدام روبروست. اعتراض‌ها در بلاروس از تابستان گذشته در بیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو حاکم 26 سال گذشته این کشور مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز اعلام شد. مقامات امنیتی به شدت معترضان را سرکوب کردند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.